اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود که عالم را باز مختصر شد امروز اعاده بکنیم که امروز تیل و قال زیاد شد و توضیح داده نشد. یک چیزی است که خاگی که دارای جواهر است، دارای طلا یا نقره و اینا هست، از معدن اخراج کرد، حالا طلا و نقره با خاگ مخلوط با هم، امی جور میگه آی خم سیدی رو بیده پنج قسمت کنه، یک قسمت یدی را بده از برای امام علیه السلام یا نائب امام و چهار قسمت دیگر خودش تملک کنه، آیا این جواز داره یا جواز نداره. در اینجا مرحوم شهید ثانی در مسالک و مرحوم صاحب مدارک اینها گفتند که این درست نیست، مگر این که بدانه جوهر در مابین تراب در همه قسمت ها مساویه، و اگر بدانه که اینمی ترابی که از معدن خارج کردیم امی طلایی که بین اینا هست همه مساویه، در اینجا پنج کود کو یکش را بده به امام یا نایبش درسته، ای فارغ از دیمه شده. یا اینکه بدانی یک طرف از این خواب جوهرش زیاده، یک طرف جوهرش کمه، از او طرفی که جوهر زیاده او طرف در خمس جدا کن، او یقین میگه که خمس قطعا ادا شده، بیشتر از خمس ممکن رفته باشه، اینم درسته. اما اگر احتمال بدهیم که ممکنه ای طرف ای زیاد باشه، احتمال او زیاد باشه، احتمال که مساوی باشه، اگر اینجور باشه میکفاید نمی کنه، فقط در دو صورت کفاید می کنه. یا علم به تساوی اجزای امون جوهر که تلای و نقره هستید بین این تراب علم به تساوی، یا علم داشته باشی اون طرفی که به خمس جدا می کنم او بیشتر مشتملی بر جوهر از دیگر ها، در این دو صورت ای کفاید می کنه. در غیر دو صورت اگر بدانی که احتمال میدیم او بر زیاد باشه، احتمال میدیم ای بر جوهر زیاد باشه، در این محتمل مساوی باشه، میگه اگر اینجور باشه کفاید نمی کنه. این حرف را مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی و مرحوم صاحب مدارک گفتن. مرحوم سید کاظم یزدی رحمت الله علیه در متن همین را میگه، همین حرف را ایشان هم میگه که اگر علمی به تساوی داره یا علم داره که ای بر جوهر زیاده، امو طرفی علم داره که جوهر زیاده او را اخراج کنه خمسش را، در این صورت درسته. اما اگر علم نداره اونجور احتمال میاد که ای بر زیاد باشه، یعنی این پنج قسمت که کرده احتمال میده اینی که به خمس میدم ممکنه با اونا مساوی جوهر داشته باشه، ممکنه جوهرش کم باشه، ممکنه زیاد باشه، اگر اینجور باشه میگه ای کفایت نمی کنه. این حرف رو گفته. در اینجا مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه بالای اینا اشکال کرده. صاحب جواهر دو مدعا داره در اینجا. یک ادعایش این است که میگه اصلا تخمیس کردنی ترابی که مشتمل بر جوهر هست کفایت نمی کنه، هیچ کفایت نمی کنه، مثل نماز پیش از وقته. چرا؟ با واسه این که ایشان می فرمان تخمیسی واجبه بعد از تصفیه واجبه، بعد از آنی که جوهر را از خاک علایده کردی، تصفیه کردی، مصفا را خمسش بده. چرا؟ میگه امون وقتی که تصفیه کردی امون وقت واجب میشه خمس. خمس واجب میشه اخراج خمس بعد از تصفیه. تا تصفیه نکرده ای اصلا خمسش اخراج خمس واجب نیست. این یک مطلب ایشان ادعا داره که فقط حینی که جوهر طلا رو از خاک علایده کردی آن وقت اخراج خمس طلا واجب میشه. این یک ادعایی که ایشان کرده. ادعای دیگرش این است که یک صحیحه است از زراره در اونجا تعبیر مصفا داره، میگه این مصفایی که در اینجا آمده مصفای از ترابه، مصفای از خاک. این حرف رو ایشان گفته. این دو مدعا از صاحب جواهر. در اینجا اول بحث میکنیم در ادعای اولا بحثمون در ادعای اول که آیا خمس که تعلق میگیرد به معدن بعد از اخراج معدن پیش از تصفیه وجوب هست یا وجوب نیست. ما میگیم که پیش از تصفیه وجوب میاد. چرا وجوب میاد؟ به واسطه این که این مقدار روایاتی که خواندیم همه المعدن و فیه الخمس، فیه الخمس، فیه الخمس، معناش اینه که معدن در او خمس است،
تا خارج نکرده ای که در زیر زمین که خوش معنا نداره باشه. وقتی که خارج کردی معدن را، مالک شدی، اون وقتی حیازت کردی و مالک میشه و غنیمت هم به وثق میکنه، اغتنام کرده گویا از طبیعت، اون وقت خمس تعلق میگیره. از تمام اطلاقات استفاده میشه که بعد از اخراج معدن از معدن این خمس تعلق میگیره. اما ادایش اختیار دارد، اما وقت ادا بکنه مخلوطی با خاک و اینا یا ادا را بعد تصفیه بکنه، در این مکلف اختیار داره. پس ولی اونی که اگر بر فردی که ما قائل شیم، بعضی ها قائل شده که اخراج بعد از تصفیه لازمه، اخراج خواست، تعلق خمس همون حینه که از معدن خارج کردی خمس تعلق میگیره، ولیکن اخراجش که باید خمس را به امام تسلیم بکنی بعد از تصفیه هست. بعد اینو گفته پس این شبه چیه؟ گندم جو. زکات چی وقت تعلق میگیره؟ وقتی تعلق میگیری گندم، گندم گفته میشه و جو جو سیخ میکنه و خوب سیخ میشه دانش، او حین تعلقه، حین اخراج بعد از تصفیه است. خرمن میکنه و کار علایده میکنه، دانه علایده، او وقت تصفیه کردی اخراج خمس او وقت میشه. اینجا عین محرمیه، مگر معدن که اخراج کردی خمس تعلق گرفت، این اطلاقات همین استفاده میشه. اما اخراج خمس بعد دانش تصفیه کردی بعد وقت اخراج خمسه، این حرف مسئول. علا کل اونی که مخالف با مشهور صاحب جواهر گفته اینه که ایشان میگه تعلق خمس بعد از تصفیه هست، دیگرا میگه نه، تعلق خمس حین اخراجه، اخراج خمس جدا کردن خود بعد از تصفیه. این نکته مخالفت بین مشهور و صاحب جواهر. صاحب جواهر به این مدعایی که داره که میگه وجوب تعلق میگیرد به اخراج خمس، به خود اصل وجوب تعلق وجوب بعد از تصفیه است، به چی تمسک میکنه؟ به صحیحه ضراره. صحیحه ضراره را امروز خوب دقت کنید که یک دقت داره، دقت اگر خوب با تمام حواس توجه نکنید خوب مقصود واضح نمیشه. در صحیحه ضراره در اینجا داره که بله، یک عنوان مصفا آمده، اون عنوان مصفایی که در صحیحه ضراره آمده مرحوم صاحب جواهر او را میگه قید است برای تصفیه تراب، قید برای تصفیه ترابه. وقتی که قید برای تصفیه تراب باشه و نمازون استفاده میشه که خمس بعد تصفیه تراب واجب میشه. خوب امیر خیال صاحب جواهر استدلال کرده، امیر خوب گوش میده. این روایت هم صحیح السند از ضراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، هر چیزی که ركازه در او خمسه. یعنی اینجا امام لطف کرده، عنایت کرده، بیش از حکم معدن بیان کرده. معدن هم در ركاز هست، کنز هم در ركاز هست، هم کنز هم ركاز شامل نشه، معدن هم. كل ما كان ركازا ففيه الخمس، هر چیزی که ركازه در او خمسه. خوب وقتی هر چیز ركازه در او خمسه، یعنی خمس تا وقت اخراج نکرده که نه اغتنام شده، نه حیازت شده، نه ملکیت آمده، خمس نیسته. امی که اخراج کردی بعد خمس تعلق میگیره. آل محل شاهد صاحب جواهر اینه بعد و قال حضرت باقر علیه السلام فرمود ما عالجته بمالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا الخمس. اینجا بحث اینه که مرحوم صاحب جواهر مصفا را قید از برای تصفیه از تراب میگیره، اینجور معنا میکنه. آنچنان چیزی که علاج کردی تو اون چیز را، به مال خود پول مصرف کردی، مونه مصرف کردی، پس در اون چیزی که اخراج کردی و مونه و پول مصرف کردی، آنچنان چیزی که بیانی دو، یعنی های فیه مبدلومین مؤخرج الله بدلش، ففیه ما اخرج الله سبحانه منه، اون چیزی که خارج کرد سبحانه و تعالی از اون چیزی، یعنی از معدنی رو خارج کرده، که بیان اون چیزی که مخرجه چیه؟ من حجارتی، از حجاره اون معدنه، که از معدن پول خرج کرده ای، از معدن حجاره را خارج کرده ای. مصفا الخمس، میگه در حال دیگه تصفیه شده ای از تراب است خمس. این مرحوم صاحب جواهر میگه در حالتی که اونی را که از معدن اخراج کرده ای از تراب تصفیه شده خمس است. پس میگه یعنی وجوب خمس هم بعد از تصفیه آمد، مصفا معنیش مصفای از ترابه و بعد از تصفیه وجوب خمس آمد. این دلیل مرحوم صاحب جواهر. ما اون رو دم عرض کردیم که در این دو مناقشه است. یک مناقشه این است که از این ابدا استفاده نمیشه که وجوب بعد از تسویه است. وجوب امو حینی که کل مکان رکادم سی الخمس، اونموی که خمس اخراج کردی در غیر دیز روایت زیاد داره، همی که از معدن اخراج کردی بیرون کردی معدن خمس آمد بعد از تصفیه خود قهرن طبعتا عادتا تصفیه میکنه و خمس رو بعد میده. اونش در این قسمت اصلا در آلنده داره که خمس بعد از تصفیه باشه.
ما عالجته بمالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا الخمس.
یعنی خمس این اخراجش بعد از تصفیه است، نه این که وجود بعد از تصفیه باشد. این ما میفهمیم که اخراج بعد از تصفیه است اخراج خمس، اما این که وجود پیش از تصفیه نباشد، معدن خارج کرده از دیر خواب پیش از تصفیه گم این وجود نباشد بعد از تصفیه وجود بیاد، این خلاف ظاهر جزمن، این حرفشون درست نیست. این مطلب اولیش که مردم. مطلب دویم که ایشان میفهمند مراد از مصفا این مصفای از خاک و تراب. این معرکه آراش امی مصفا بین فقها. فقهای بزرگ در اینجا دو دسته شدند. یک دسته میفرمایند که مصفا تصفیه از خاک و سنگ و امی تراب و اینا هست. از اینا تصفیه کردی بعد از او اخراج خمس را بکن. یک قول. یک قولی که صاحب جواهر را میرمید، یک عده دیگری هم گفتند. یک عده دیگر که از جمله مرحوم صاحب چیز مصباح الفقیه محقق همدانی است و صاحب حدایق است و کسایی من دیدم آیت الله خوی رحمت الله علیه است، اینها قائله که نه، مصفا مصفای از معونه است، مصفا از تراب نیست، مصفا از معونه است. ما هم امیره که تایید کردیم که همین قول درسته که مصفا مصفا از معونه باشه به سی وجه. سی وجه ما در اینجا قرینه اقامه کردیم که مورد مصفا مصفای از معونه است. اولا اینجا می فرماید که مال ما عالجته بمالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه من مثال دی مصفا الخمس. این مصفا رو میگم با قرینه ما عالجته بمالکه مصفا از معونه است. چرا چوی حرف میگم با واسطه، چون در اینجا اول امام بود کل ما کان رکادن فی الخمس، هر چی که رکاد و معدن یا کنز است در خمس است. خب ایره ایشان فرمودن هر چی دیگه رکاد در خمس ایره قبول کردیم. در اینجا چی محتاج به بیان مانده؟ چی مانده؟ الان متوجه شیم اونی که محتاج به بیان است چی؟ الان محتاج به بیان که من دیگه مانده که اگر انسان پول مصرف کرده در اخراجی پول گیر میشه، خمس را بده پول خود اخراج بکنه نگو مونه. این محتاج به بیان و باید ایمان بیان کنه. این جمله زید امیر بیان میکنه که پول و مصرفی که شما کردی این مصرف خود در تصفیه کو بعد از خمس را بده. این یک قرینه معالجه. اگر معالجه شد اینجوری که من عرض میکنم باشه مانایی میشه، آنچنان چیزی که علاج کردی را به مال خود، پس در اون ففیه در اون چیزی که پول مصرف کردی و پول مصرف کردی ما اخرج الله سبحانه منه، اون چیزی که پول خرج کردی خارج کرد خداوند از معدن من حجارته از حجاره مدن، در حالتی که مصفای از معونه است خمس را بده. چون ما عالش در اونجا قرین است این مصفا به او برمیگرده که معونه ای را که برای اخراج معدن کرده ای معونه را اخراج کن بعد از اون خمس را بده. و اگر ما مصفا را به تراب برگردانیم چی میشه؟ این ما عالجته مثل لغو میمانه. ما عالجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من مجارته مصفا من التراب الخمس. این چی میشه؟ از باب تشبیه تندر، من آنم که رستم بودی پهلوان، من کسی هسته؟ من نشافتی رستم پهلوان بود. خب اگه تو رستم پهلوان به تو چی درب داره؟ به تو چی مربوط میشه؟ اینجا موجود میشه ما عالجته به مالک، اون چیزی را که علاج کردی به اون پول مصرف کردی و اخراج کردی، ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفا من التراب الخمس. این پولی که خرج کردی چی شد؟ یک مصفای از تراب شد. مصفا به امی معونه و معالجته برمیگردد. آن چی که شما معونه و مصرف کردی اون چیزی را که از معدن اخراج کردی مصفای از معونه در خمس است. در این خیلی واضح میشه این معالجته به مالک لغو نمیشه. و اگر ما عالجته به مالکه ایده بگویی مصفا را برگردانیم ما با مصفای از تراب، این فقط عینمو میشه. من آنم که رستم بودی پهلوان، خب این مالش به مالک سرش به کلان مانه. گفت اون چیزی پول مصرف کردی چی شد؟ پول مصرف پول چی شد؟ این مصرف پول چی شد دیگه؟ میگه مالش به مالک، یه مال مصرف کردی پول دیگه مصرف کردی اخراج، این چی شد؟ حالی از مونه یه خارج میشه، یه خمس که میدی آیا خمس یه را خارج کرده خمس دیدی آیا خارج نه؟ خب دیگه یک قرینه که ما آلش تهو اگر مصفا مصفایی از تراب باشه، ما آلش تهو سری به کنام مانه میسی امو میشه. من آنم که رستم بری بلوان اصلا مربوط به هم نمیشه. یک ثانیه اینجا مخرج امام فرض میکنه حجاره را، حجاره مخلوطی به تراب نیست تا تصفیه کنه. اگر کسی عقیق یا فیروزه یا یاقوت را در میاره، خود حجر را در میاره، خمس دو را میده. هیچ کسی احتمال نمیده که مثلا فیروزه عقیق دور یاقوت اینا را در کنه، بگه در خاک شم کنه. ایک و علایده حجاره است، سنگ دی بگه احتیاج هست به این که بگه خاک خمس نداره، خود یمی خمس داره. مصحب به بیان واضح همه میدانه که خاک یز خمس نداره دیگه. یعنی مصفایی از تراب لازم نیست تو از تراب تصفیه کنی، از تراب همه میدانه. یاقوت فیروزه دوره که از معدن خاری میکنی، احجار کریمه را خود احجار کریمه خمس در میده. خاکایی که اونجا هست در خاک قطعا هیچ کس احتمال نمیده که خمس در خاک یز واجب باشه. اگر این طلا و نقره می بود مخلوطی به خاک بود، اون یک جای توهم بود که مخلوط خمس از داکو یا قصیه. اما این احجار کریمه که هست علایده ای از خاکه، ای که علایده است تصفیه ای از خاک بکن احجار را هیچ معنا نداره. این قرینه دویم که ما آلش تو ای که مثلا ما آلش مالک ففی ما اخرج الله سبحانه من حجارتی مصفا الخمس. پس در اینجا مصفا تصفیه شده ای از اون معونه هست، تصفیه ای از معونه، نه تصفیه ای از تراب. تصفیه ای از تراب اصلا در اینجا معنا نداره، چون کسی احتمال نمیده که عقیق و فیروزه را از زمین بیرون کردم، مگه تو خاک جا خمس خاک نجا خمس خودش را بیده. این جای توهم نبود، جای بیان است. اما این جای بیان است، معونه کردم، پول مصرف کردم، آیا این معونه و پول را من از او تصفیه کنم، علایده کنم، بعد خمس بیدم یا نه با اون معونه و پولی که خرج کردم هیچ بگیرم، هر مقداری از معدن اخراج کردم خمس همه را بیدم. پس از این راه گذر در اینجا ما آلشته او اقوا قرین است به این که مصفا برمیگردد به مصفایی از مغونه، نه مصفایی از تراب. و قرین دیگر این است که تصفیه از تراب، حجر تصفیه لازم نداره از تراب، حجر تجلیه لازم داره. یعنی عقیق و در رویا خود را اگر بیرون میکنه تصفیه دیگه لازم نداره که تصفیه از خاک کنی، یه خودش مصفاه. فقط اونی که چیزی لازم تجلیه جلابی به حقاق که بده روشن میکنه ایره. و او مقصود امام نه که توی روشن کن مصفاق این روشن کن ایره بعد روشنی خونه، او قطعا مراد است. اونی که موردی احتیاج احجار کریمه هست یعنی تجلیه هست، روشن کردن، و او شرطی وجوبی خمس نیست. و اونی که در اینجا مطرح هست که آیا او اخراج میشه یا نمیشه، معونه است که معالجه و بمالک پول مصرف کردی، وقتی که معونه مطرحه از این راه گذر باید معونه را از او اخراج بکنه، بعد از اخراج معونه آن وقت باقی مانده را تصفیه کرد خمس را بدهد. پس به واسطه این قرائن ما میگیم مصفا مصفای از معونه است، قرینه قویش معالجه و بمالک. اگر معالجه و بمالک میگه بعد مصفا مصفای از ترابه، اصلا به این مربوط نمیشه، خلاف نظم میشه، خلاف سیاق میشه، اصلا این درست نیست. بنابراین این مرحوم صاحب جواهر که مصفا رو به تراب برگشتانه درست نیست، مراد دی مصفا مصفای از معونه است. پول و مالی که تو در اخراج مصرف کردی او را تصفیه کو، باقی مانده احجار را او را خمسش را بده. این یک مطلب بر رد صاحب جواهر. یک ثانیا مرحوم صاحب جواهر خیلی حجاره رو خارج کردی، تصفیه از معونه بکن، تصفیه از چی بکن؟ از چی تصفیه کنی؟ از چی؟ خاک نداره یه حجاره از خاک علاهیده است، گوش بده، حجاره از خاک علاهیده است حجاره. بله بگو دیگه چیز نداره،
به حد نصاب نرسم از کجا بفهمیم؟
تفسیر خودم حضرت عالی رو شما نبودی یا ثابت نشوندی
ما عولجه
اجاره عولی فعل معلومه نحن ما عالجته عالجته نه عولیش نه نه هر کس بزرگان ما نکرده اشتباه کرده خب و مونه اخراج مونه اخراج نه امی مونه اخراج از کجا استفاده میشه گوش بدید امینجا مونه اخراج مونه اخراج از کجا استفاده میشه از کجا بگو یک رواد اگه پیدا کردی من در یک رواد یک رواد بگو یک گوش بده شما یعنی یک روایت مگو امیر اما یک روایت پیدا نمیتوانی که بگوی خومت بعد از اخراج چیه؟ بعد از اخراج مونه یعنی مونه اخراج یک مونه عیاله مونه سره او هست الخمس بعد المونه که تفسیر شده به مونه سره مونه عیاله اما یک روایت غیر دی ما پیدا نتوانستیم که بگوی خومت بعد از مونه اخراجه یک روایت پیدا نمیشه شما مو روایت پیدا کنید وما اون ما اون ما اون یه فرد خود گفت ما اون بس این تایید حق بس اما عرض بنده را شما گفتی خود صاحب حدایق میگه بعد از مونه مونه تفسیر ها بس این دلیل بس این دلیل یعنی دلیل چیه گفتن فایده نداره مدرک میخوایم ما تقلید نمیخوایم ما مدرک کدام روایت کدام یک روایت پیدا کردی اما که صاحب حدایق میگه بله بعد از او حرفش ما در دست باشه بله که این وقت هم بگذاره ما اول گفتیم که با چی وقت ضایع میشه این بود معالجته به مالی ما این عالجته به مالی فعل معلوم آورده این میگه معولجه خوی امین فعل معلومه مجرد چرا معنی کنیم معالجته به مالی فعل معلومه مالک مالی تو خود معولجه چطور این معلوم مجرد ما نکنیم اگر صاحب حدایق عولجه گفته در این کلمه اشتباه عولجه عالجته فعل معلوم آورده اولا ثانیا خود صاحب حدایق میگه مؤونه را مقصود تصحیح مؤونه نه تصحیح تو را مقصود صاحب حدایق همینه که تصحیح از مؤونه بکن بله خب این حرفی که ایشان گفته یک مرحوم صاحب جواهر میگه که خمس تعلق میگیره بعد از تصحیح دلیلش هم این و این به هیچ وجه وجود دلالت نداره که خمس تعلقش بعد از تصفیه باشه ای اولا ثانیا اشکال دیگری که بر این فرمایش ایشان میشه اینه بنابراین اگر ایشان میگه تعلق خمس بعد از تصفیه هست در بسیاری موارد سقوط خمس لازم میاد چرا؟ با واسه این که یک کسی از معدن خارج کرد با خاک و با اینا مثلا طلا بود نقره بود مخلوطی به خاک و میره فروخت همینجور فروخت این آدم به طبق فرمایش صاحب جواهر بر مخرج خمس نیست چرا که تصفیه نکرده پیش از وقت مثل نماز پیش از وقت واجب نیست وقتی وجوب خمس بعد از تصفیه است این پیش از تصفیه فروخته پس بس کسی اخراج کرده خمس واجب نیست چون وقتش نرسیده وقت وجوب خمس بعد از تصفیه است ایشان اینجور اما مشتری که خریده بر او واجب نیست چرا؟ به واسطه این تو بس پول داده خریده کلام در اینه که کسی که از غنیمت بهره برداری کرده اغترام کرده به او خمس واجب باشه این فرمایش را که ایشان میکنه پس این خمس نه بر مخرج لازم شد نه بر مشتری پس این سقوط خمس لازم آمد پس این اشخاص زرنگ امی زرنگ گیره بکن امیشه معادن در بیاره پیش تصفیه بفروشه پس خمس تعلق نمیگیره وجوب بعد تصفیه میگه تصفیه نکرده خمس نداره پس وقتی خمس نداره پیش از تصفیه رو میفروشه هیچ خمس به اینه مشتری رو بگه خمس دیده بگه من پول دادم من اغتنام نکردم من پول دادم مقابل پول خب مال گرفتم به او هم خمس واجب نیست به این هم واجب نیست از تمام این روایات استفاده میشه که خمس بر مخرجه نه بر کسی دیگر بر علاوه اونی که صریح گفته یک روایت اگر روایت سندش ضعیفه ولیکن مؤید هست که در این روایت دلالت داره تصریح داره بر این که خمس بر کسی است که اخراج کننده است خمس بر مخرجه نه بر کسی دیگر بر مشتری نیست این روایت در کجا هست وسائل الشیعه جلد 6 باب 6 مما یجب فی الخمس حدیث 1 صفحه 346 صفحه 346 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن من حدثه عن عمرو بن أبي المقدام
عمن حدثوا عن الحارث بن الحارث الازدي عن الحارث بن حسيرة الازدي قال وجد رجل ركازا على عهد امير المؤمنين عليه السلام فابتاعه ابي منه اي ادم اي راوي ميگه يك كسي يك ركاز رو پیدا كردو پدر من ركاز رو خرید بچن به 300 درهم و 100 شات متبع به 300 درهم و 300 گوسفند بردار اما متأکید براتوش میون متأ فلامته امي و قالت اخرت هذه ب 300 شات اولادها 100 و انهزها 100 و ما فی بطونها 100 این 900 گوسفند میشه 300 خودی گوسفند 300 بره داره 300 دیگه حامله دشکم قال فندم ابي فانطلق ليستقيله بذلی من پشیمون شد و رفت تا این تیقاله کنم فعبا علیه الرجل این رجل در این امتناع کرد او آدم او آدمی که این چی کرده بود این رکاز را به 300 گوسفند فروخته بود نه ما پس نمی کنیم تیقاله نمی کنیم فقال خود منی 10 سیاد خود منی 20 سیاد او آدمی که گوسفندار 300 گوسفند قیمت رکاز گرفته گفت ده گوسفند را بگیری مانی نداره 20 گوسفند بگیری مانی نداره اما اصل معامله را فصل نمی‌کنه فاعیاه ایره یعنی اعیاه یعنی شکست بدین عاجز تا قدرم را نتوانست با مقابل با یقابل حاضر نشد فاخذ ابی الرکاز و اخرج منه قیمت 1000 ای خیلی از این قیمت هزار گوسفند خواهد فاعطاه الاخر فقال خود غنمک و اعطینی ماشه او فهمید تو ای خیلی ارزش زیاد داشته او آمد خود غنمک و اعطینی ماشه گفت غنم بگه 300 گوز اچ به من میدی بگه فعبا ایبه نه ای آدم گفت نه ولی دیگه مال قیمت هزار گوسفند من نمیفهم فعالجه ای محاجه کرد و معالجه و اجبت فاعیاه پدر این کوره شکست و گای او حاضر نشد فقال لعبورن به او آدم گفت که حالا من 300 گوسفند گرفت من تو 1000 گوسفند رکاز کردی من به تو ضرر میرسانم فاستعدا امیر المؤمنین علیه السلام علی ابی شکایت کرد پیش حضرت امیر بر پدر من فلما قص ابی على امیر المؤمنین علیه السلام امره قال لصاحب الرکاز اد خمس ما اخذته حضرت امیر فرمود اد خمس ما اخذته فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الرکاز وليس على الاخر شيء لانه انما اخذ ثمن غنمه او غنم داده یه رو گرفته به او خمس نیسته تو که اخراج کردی خمس بر تو پس از این هم استفاده میشه که خمس بر مخرجه بنام به فرمایش صاحب جواهر که پیش از تصفیه خمس نیست پیش از تصفیه میزه می آدم از این رو فروخ پس این خمس کی بیده مگه پیش از تصفیه خمس نیست وجوب خمس نیسته بنابراین لازم میاد سقوط خمس که اصلا خمس ساخت شود و این سقوط خمس درست نیست به وجه من الوجوب بنابراین این فرمایش را که مرحومه صاحب جواهر رحمت الله علیه فرموده به هیچ وجه از وجود درست نیست روزی چهارشنبه هم دیره ادامه بدیم یا این که یک حدیث بخوانیم روز چهارشنبه ها بنا بود که یک حدیث راجع به اخلاقیات بخوانیم خب بسم الله الرحمن الرحیم یک چیزی که در روایات از ائمه علیهم السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی ازو زیاد تکیه شده حسن خلق است و خوف خدا است و ترک مرا ارتشی و یا چیز است مورد ابتلای ما و شما طلب ما و همه مورد ما و شما هست مورد ابتلای ما یک حدیث داره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث این داره صلاة خصال من لقى الله بهنه بله دخل من ای باب الجنه شا سی خصلت است که کسی این سی خصلت را داشته باشه از هر دری از دروازه‌ای بهشت میخواد وارد شه یعنی 8 دروازه‌ای بهشت تمام 8 در بروش باز میشه 8 تا باز داشت همین 8 در بروش باز او کدامه من حسن خلقه یکی حسن باشه خلقش خلق حسن داشته باشه با برادر رفیق در خانه در بیرون با هر کسی که معاشرت داشته باشه حسن خلق داشته باشه این حسن خلق چند تا روایت دیگر داره از ائمه علیهم السلام که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا کاملترین مؤمن حیث ایمان کسی
که اصلا خلق یعنی خلقش حسن باشه، ایمانش کامله. در روایت دیگر داره که اقل بله اکملکم ایمانن احسنکم خلقن، یک جای اکمل المؤمنین ایمان داره، جای دیگر اکملکم ایمانن احسنکم خلقن. روایت سیم داره که اکمل الناس عقلن احسنهم خلقن. پس این حسن خلق بسیار بسیار متن داره، ستایش داره که انسان برخوردش با حسن خلق با در داخل و خارج و با هر کس با حسن خلق رفتار کنه. ای اولی. و دویم خشی الله فی المغیب والمحذر. ای خیلی مهمه، بترسد از خدا، خائف و هراسان باشد از خداوند تبارک و تعالی در غیاب و آشکار. غیابش چی؟ که مثلا در حضور مردم نیست، غیر خودش به خدایش کسی اطلاع نداره در همین جا. خوب اگر هر فعل حرامی را که برایش میسر باشه از خوف خداوند که ترد میکنه، برای چنین شخصی دروازه های بهشت بازه، از هر دری که بخواه وارد میشه. اینجور نشه که در حضور مردم معاصی را ترک کنه، در غیاب که شد مخفی تنها بین خود به خدا که بود، او اقبال کس نمیبین، اشکال نداره او ای کارو بکنه. ای نمی بسیار خطرناکه. انسان که خدا را حاضر میبینه، ام در حال حضور مردم هم حاضر ببینه و در غیاب، خشی الله فی المغیب والمحذر. در یک حدیث دیگر میگه که سید الاعمال ثلاث خصال، سید و آقای تمام عملها سه خصلت: انصافك الناس من نفسك ومواساتك الاخ في الله عز وجل وذكرك الله على كل حال. در محل شاهد ما ذکر یاد خداوند در هر حال. اگر انسان در هر حال یاد خداوند تبارک و تعالی را داشته باشه، هیچ وقت مرتکب معصیت نمیشه. در خانه خلوت هم باشه، حرام بیاش مؤثر باشه، هر ده به هیچ وقت، چون خدا را حاضر میبینه، به یاد خدا هست، هیچ وقت مرتکب حرام یا ترک واجب نمیشه. ذکر الله علی کل حال، اگر ذکر خدا باشه در هر حال، ابو خشی الله فی المغیب والمحذر فکر میکنه. کسی که همیشه در یاد خدا هست در اینجا در غیب حضور مردم، دیگه از خداوند هراسانه، محرمات را ترک میکنه، واجبات را انجام میدید. او مثلا سیومیش که چیه؟ ترک المراء و این کانه محقن، یعنی برای موسم ما خیلی دیگه مورد اطلاعه، یک بحثی میشه، این بحثای علمی غیر علمی بحث میشه، او میخواه حرف ما بشه، او میخواه حرف بشه. این بحث تا چه وقت مشروعیت داره؟ تا وقتی مشروعیت داره که حق کشف نشده. تا وقتی حق کشف نشده، آشکار واضح نشده، هرچی بحث کنه برای کشف حق، واضح شدن حق و هویدا شدن حق، این بحث خیلی مرغوبه، حسن داره. خوب اینه که حق معلوم شد، بعد از اون او لجارت میکنه، نه ولی حق معلوم شد، من حرفی از من نشوه، من مقابل فلان کس کس بخورم، اینی حرامه. این کار اگر بکنه حرامه، یعنی میخواه حق را زیر پا کنه با باطل خود را. کش شده که حق طرف قوه، اونی کسی با او بحث میکنه او حق به طرف، این کش شده پیش، با وجودی کش شده که او حق به طرف است، با وجودی آن اصرار داره که نه این حرفی که من میگم اینم، اینجا حق را زیر پا کردن اینمی بسیار یک امتحان قوی برای هر کس است. طلبا در بحث دو نفر مباحثه میکنه خیلی مبتلا میشه، وقتی که بحث میکنه بس اوقات میفهمه که حق به طرف او، اما فهمه که حق به طرف او، نه درست تسلیم. یعنی از اخلاق طلبگی، اخلاق اسلامی انشاءالله امینه، به مجردی که در کرد که او حق به طرفه، بعد دیگه اصرار نکنه، همین که فهمت حق به طرفه، و بله من تا هنوز نفهمیده بودم، حالا فهمیدم که شما حق به طرف هستید، پس در اینجا حق با شما هست و حق شما درست است. این حرف را باید کنه، ترک المرا، ترک کلمه و این ترک المرا و این کانه محقا. حضرت می فهمه که ترک کنه مرا و مجادله و خصومت و بحث را، اگر تن محقا افسید فهمید که آدم لجازت داره، حق بخره منم، حق واضح شد، ایلجاد وقت منه دیگه من بحث ندارم، حق واضح شد، حرف من که درست آدم قبول نداره، دیگه من بحث ندارم، او وقت دیگه لجازت نکنه. این مرا مورد ابتلای ما و شما هست، در اینجا انسان بسیار باید احتیاط کنه که مبتلا به مرا نشه. در یک حدیث دیگر از حضرت امیر علیه السلام است که ایاکم المرا و الخصومه،
فانما انهما يمرضان القلوب على الاخوان وينبت عليهم النفاق. بو پرهیزه از مرا و خصومت به واسطه اینکه مرا و خصومت قلب رو مریض میکنید به برادر. یعنی چی؟ یک کدورت قلبی به برادر پیدا میکنید تو وقتی که مرا کردی او یک چیز میگه شما یک چیز میگی، بس اوقات هم سری احساسات و شما سری احساسات میشی، این مرض پیدا میشه به نسبت برادری مؤمن، قلب مریض میشه، او بدت میاد و از او تنفر داری، انزجار داری، چون که حرف را قبول نکرده. اینجا گفته انما هما یمرضان القلوب علی الاخوان، حضرت میفرماید که مرا و خصومت مریض میکند قلوب را بر برادرا، و ینبت علیهما النفاق، میروید بر مرا و خصومت نفاق میروید. پس ریشه نفاق را قطع کنید و همیشه از مرا و از خصومت و از مجادله بیجا همیشه انسان باید پرهیز کند. اینها را باید همیشه انسان در نظر داشته باشد انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی لطف و مرحمت شامل حال ما و شما شود انشاءالله و گناه های ما را بیامرزد و توفیق بیشتر برای ما و شما خداوند انشاءالله عطا کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.